سلام و رحمت الله.
سلام علیکم، وقتتون بخیر.
شما خوبه؟
سلامت باشید. خدا رو
شکر.
زنده باشید. بزرگواری. خیلی متشکرم از زمانی که به ما اختصاص دادید آقای دکتر.
نه، کاری نکردم.
سلامت باشید. شما لطف دارید. خب من برم سراغ سوالا و طرح موضوع. زنده باشید.
اتاقم باز کنم.
زنده باشید.
خب من خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. موضوع ما در واقع در خصوص بحث عفاف و حجاب هست.
بس.
اون هم در واقع ضرورت توجه به عفاف و حجاب به لحاظ اجتماعی. من میخوام شما ابتدا در ما بفرمایید که موضوع حجاب اولا فرهنگی اجتماعی، فرهنگ اجتماعی مذهبی یا سیاسی امنیتی. یه مسئله رو تبیین بفرمایید که به ضرورتش پی ببریم بعد حالا بریم سراغ الو.
الان بهتر شد.
عرض کردم به عنوان مقدمه بفرمایید که حجاب یک موضوع مذهبی، فرهنگی، اجتماعی هست یا سیاسی امنیتی. این مسئله رو تبیین بفرمایید تا بریم سراغ سوالات بعد.
خدمت شما عرض کنم مقوله حجاب و عفاف مقوله که همه جانبه هست، یعنی از هر سو بهش نگاه کنیم داره اهمیته. نمیشه منحصرا یه مسئله سیاسی مثلا سیاسی اجتماعی دونستش و نمیشه منحصرا یه مسئله دینی و مذهبی اونو در نظر گرفت. به نظر من همه این ایتها ها رو و ساحت ها رو مسئله حجاب و عفاف در بر میگیره.
بله. خب الان وضعیت جامعه رو به چه صورتی ارزیابی میکنید؟ به لحاظ باور و پذیرش، آیا صرف این که ما این مسئله رو برای مردم بگیم کفایت میکنه یا در رعایت این موضوع باید مردم به اون پذیرش هم برسن؟ اعتقاد مهمه صرفا یا پذیرش از جانب جامعه هم مهمه؟
بیم به هر حال مسئله حجاب و عفاف یک خدمت شما، مثلا مسئله عفاف که صورت درونی حجاب میشه عفاف، به تعبیر علمای اخلاق ما که عرضش مستند به آیات و روایات، عفاف یه صفت درونیه در انسان که این صفت باعث میشه اون جنبه های شهوانی و جنسی بر انسان حکومت نکنن، حاکم بر انسان نشن. تعبیر یکی از عرفای ما که در تعبیراتش آمده که طبیعت تو بر خودت حاکم نکن، این نظر اون جنبای جسمی و جسمانی و مادی و مادیگری و اینها بر تمام ساعتهای وجودی انسان اینا سیطره بیانده و حکومت کنه. عفاف اون قوهی هستش در درون انسان، اون صفت راسخه در نفس انسان هستش که باعث میشه این قوای شهوانی و جنسی بر انسان حکومت نکنن، انسان ارادش و اختیارش رو به دست شهوتش نده، بلکه به دست اراده و اختیارش رو به دست خدای خودش بده، به دست شریعت بده، دین بده، بر اساس اون دستور عملهایی که خدای متعال دست پیغمبرش و اهل بیت اصفار و طهارت مشخص کرد طبق اونو عمل کن. خدمت شما عرض کنم که جامعه فعلی ما اگر بخوایم ببینیم که چجوری میشه حجاب و عفاف رو به جامعه تزریق کرد و بگیم که این جامعه حجاب رو که پوشش ظاهری رعایت کنه، عفاف رو که یک عرض کردم میشه بگیم مانع داخلی است که منبع حجابه، اینم داشته باشه. ببینید پیامبر اکرم وقتی که مبعوث شد برای که مردم رو دعوت کنه به خداپرستی، دعوت کنه به توحید، خب ما جامعه‌ای بدتر از اون جامعه و اون محیط زندگی اجتماعی که پیامبر اکرم نیست به یقین. این انواع گناهان، بت‌پرستی ها، وقتی که خود بعضن عرب اون زمان افتخارش اون بود که پرچمی بر روی خانش بزنه که این علامت فساد و فحشا باشه، تمام عشقش میشه شراب و شطور و جسارت میکنن زن و اینها. خب ببینیم پیامبر اکرم که میفرماد بو اصول و تمام مکارم اخلاق به تعبیر قرآن الگوی ما هست، با چجوری برخورد کرد با اونها؟ دیگه قایت فساد و فحشا یا وجود مبارک امام سجاد که در دوره‌ای که مردم برگشتن به اون افکار و سبک زندگی هم از جهت اعتقادی هم از جهت روشی و منشی برگشتن به اون دوره جاهلیت توسط اون حاکمانی که بودن تربیت هم شد. ببین امام سجاد چجوری برخورد کرد با این قدم. ما میبینیم که اولین قدم این بوده که وجود مبارک پیامبر اکرم و اهل بیت عصمت و طهارت در مواجهه شدن با این جامعه که مبتلا شده به فسادهای اخلاقی میان و چیکار اعتقادات رو قوی میکنن. به عنوان یک حاکم مسلمان اعتقادات رو تقویت کنن. اول من این نکته بگم که ما خیلی باید به این مطلب اعتقاد داشته باشه. الناس علی دین ملوکه، مردم همون سیره میرن، همون روشی رو طی میکنن، همون منشی رو به دنبالش میرن که پادشاهانشان حاکمانشان بر اون جاست. بعد بخوام عرض کنم اگر اینکه حاکمان اگر اینکه مسئولین اگر واقعا باور و اعتقاد داشته باشن به تعالیم روح بخش اسلام، باورشان بشه حجاب، باورشان بشه عفاف، باورشان بشه که این عالم یه خدایی داره، یه حقیقتی داره، یه مبدعی داره، یه معادی داره، خب یقینا این تاثیرگذار هست در بدنی جامعه. برای هر کسی در یه جای مسئولیتی داره، یه عده‌ای زیر دست او هستن، حالا تا افراد به هر مراتبی که دارن، و اگر اینا باورشان بشه آیا این تاثیر نداره در جامعه؟ اول خود پیامبر اکرم در جانش نشسته مسئله خدا، مسئله معاد، فضائل اخلاقی، رذایل اخلاقی از دور شده، مظهر پاکی و طهارت، تا به اصطلاح اون ارکان جامعه، مسئولین جامعه، کسانی که دین مردم، دنیای مردم دستشانه، تا اونا خودشون باور نکنن، این خیلی مسئله مهمیه. نمیشه چیزی رو به جامعه تصدیق کرد و نمیشه مجبورشون کرد. یه نکته بذار شامین قرآن کریم به پیامبر اکرم میفرماد که قم اللیل الا قلیلا، شب بلند شو با خدای خودت خلوت کن، چون که فردا مسئولیت تو جامعه داری. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، یه قول بسیار ثقیلی که قرآن باشه اینو به تو ای پیامبر میخوایم بدیم. پس این نکته هست که ازش غفلت نکن. بعد الگوهای ما خودشون به اصطلاح اونا آراسته باشن به فضائل اخلاقی. مطلب دیگری که در کنار فضائل اخلاقی اون چیزی که فضائل اخلاقی رو نگه میداره، اون چیزی که حقایق دینی و تعالیم دینی رو نگه میداره شعائره. حالا من یک کانالی بزنم، شما الان ببینید بعضی مکتب ها که باطلن، هیچ حرفی هم بری زدن ندارم، مثلا مثل شیطان پرستی که آمده مقابل آموزهای ادیان قرار گرفته، اما این شیطان پرستی با همه بطلانی که داره، نماد داره، شعائر داره، این شعائر و اینها نگهش داشته ولو باطله. ما بعد این شعائر اسلامی که هستش، این شعائر رو بیشتر بهش ارزش قائل بشیم، مثل رمضان، مثل پیاده روی اربعین، مثل همین راهیان نور، چیزایی که جنبه شعائر الهی داره و اما ریشه در عقلانیت و معنویت داره و ریشه در تعالیم اسلام داره، اینا رو باید تقویت کنیم و توی مسائل نباید کوتاهی کنیم. خب بنده به عنوان کسی که حداقل نزدیک چهل بالای چهل سال تو کار قرآن هستم، خب ببینیم که مسئولین در کار قرآن با همه زحمتایی که کشیدن آیا جانبند کف جلو آمدن یا نه. تو مسئله صحیفه سجادیه الان رمضان واقعا ماه دعا و عبادت این هاست، فردا پس و بعد رمضان میخواه عرفه بیاد، روز عرفه روز دعا و نیایشه. الان این چند وقت پیش 25 اسفند ماه روز جهانی دعا بود. من در شهر یه پلاکارد ندیدم، هیچی ندیدم جز یه مسجد کمال آباد که مراسم ما خود اونجا داشتیم. من ندیدم جایی اصلا این روز رو گرامی بذارن در دیوار شهر، اصلا از این مزار خالی بود، چیزی نبود اصلا. چجوری ما یه کنسرتی رو در شهر هم تبلیغ میکنیم؟ اما چرا نباید تبلیغ این شایفه سجادی باشه، عباراتی از امام سجاد نوشته شده باشه، عباراتی ببین به هر حال اینا باید کنار هم قرار بگیرن، اثرگذارن، اثرپذیرن. حالا از اینه که پس یکی اون باور، یکی اون شاهر الهی اینا رو نگه میداره، یکی دیگه باید الزامات قانونی هم باشه. برفرض اگر یه قانونی بد پیاده شد، مجریش بد پیادش کرد، خوب انجامش نداد یا نقص داشت، به معنی تعطیل قانونی، ما اگر می اومدیم همون حادثه‌ای که پیش اومد پارسا کوتاه نمی اومدیم، نه با زور چماق و اینا، به هر حال قانونی هست، به نرمی بر اساس قانون با ملاتفت در چارچوب و ضوابط قانون عمل می کردیم. ما رها کردیم جامعه رو و کسانی که بعضن به عنادی کار کردن، بعضن روی عدم آگاهی از آسیب هایی که بعدن به خودشون به خانوادهشون خواهد رسید تجربه ای نداشتن، ما جامعه رها کردیم. حالا می خواهیم قانون عفاف و حجاب رو تصویب کنیم، حالا نمیتونیم، حالا قبول نمیکنه که، یعنی یه قشری، حال چند درصد چه نمیدونم، البته جامعه ایران که جامعه متدینه، اما به هر حال چند درصدی که حالا میگن 10% 13%، هر درصدی که میگن کسانی که بی حجاب شدن، بله دیگه اون دارم نمیتونیم براشون حرف بزنیم، اونا دیگه سوارن بر دیگران، اونا حرفشون بالای حرف دیگران قرار میگیره. حالا این چند تا نکته ای که من عرض کردم خدمتون، یکی اون همون اعتقاداتی که تعظیم شاعرانی که الزامات قانونی اگه اینا باشه تاثیرگذار فرض، یه تفسیر هم عرض کنم، اگه هر اداره ای واقعا برنامه داشته باشه هم برای بهداشت نیروهای پلیس، کارخونه شده، اداره شده، به سلامت جسمی کارمندای خودش، کارگران خودش رو برش نظارت کنه، و همچنین بر مسائل اعتقادی و آگاه کردن زیردستان و کسانی که در اونجا مشغول خدمت هستن، آگاه کردن اونا نسبت به خیلی از حقایق جهان هستی، اگه این کار رو بکنه تأثیر گذاره. ما باز کمتر چیزی میبینیم، اینا صورت نمیگیره، اینا صورت نمیگیره، اگه اینا صورت بگیره بعدم با توسل، با تضرع به درگاه خدای متعال، با کمک گرفتن از حضرات اهل بیت، ما هر چی بخواد تعفف پیدا کنه برای این کار باید انجام بده. من یادم استادی داشتیم آقای طلا تسخیری به رحمت خدا رفت، ایشان میفرمود که مسئولیتی داشت در کشور، ما در سازمان ملل خواستیم بریم یه قطعنامه ای رو بنا بود که برای علیه ایران در اونجا اون افراد تصدیق بکنن، ما کاری که کردیم و می‌خواستیم حرفامون رو بزنیم، ما اولش متوسل شدیم. این توسل یه گوهر گرانبهای نایافتیه که ما داریم، کم چیزی نیست، معجزه میکنه. اگه این کار رو انجام بدیم، به هر حال در کنار همه فعالیت‌های زاری که داریم، بدونیم که انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء، هدایت دست خداست. اگه بریم به طرف خدا، به طرف توسل حضرات اهل بیت، انشاءالله اثرات خود رو خواهد داشت.
انشاءالله. خیلی متشکرم از نکات کامل و جامعتون. فقط آقای دکتر یه نکته باقی میمونه، اونم این که الان جامعه ما حجاب باید در واقع به لحاظ شناختی فکر میکنم فقط به خانم ها مربوط میشه، نقش آقایان در اینجا به چه صورت هست و حالا نظریه پرداز ها و کنشگران چطور باید این دوتا کنار همدیگه ببینن و همه بار روی دوش خانم ها نباشه؟
یقینا اینجوری نیست که حجاب و عفاف منحصر به جنس خاص باشه، هر کس در حیطه خودش بعد این حجاب و عفاف رو رعایت بکنه، چه آقایون باشن چه خانم باشن، چه در محیط اجتماع باشه چه در محیط خونه باشه. ما از این حجاب و عفاف در محیط خونه هم نباید بی توجه باشیم، یعنی خود پوشش پدر و مادر، خواهر و برادر، عفافی که در کلام، عفافی که در رفتارها هست، تو قرآن میکنیم که با هم بخواییم صحبت کنیم قولا معروفا بگید، این حجاب در کلامیه. بعد لذا مربوط به جنس خاص، مکان خاص، اینا نیستش، واقعا همه جا رو در بر میگیره، حتی انسان در خصوصی ترین به اصطلاح لحظات زندگی خودش همون عفاف و حجاب رو باید رعایتش رو داشته باشه، مثلا مسئله عفاف و رعایت بشه. بعد انسانه، بهتری مخلوق خداست، خلیفه الهی است، اگر توجه کنه به کمالاتی که خداوند در قرار داده، کم کسی که نیست، به تعبیر آقای جوادی آملی حفظه الله، این که قرآن شما این جای منفلرز خلیفه، خلیفه محل استقرار، زمین محل استقرار انسان کامله، ولی دایره خلافت او و ولایت او اون همه عوالم رو در بر گرفته. این که بعد به اصطلاح عرض کنم به جنس خاصی چی نداره، اما ببینید به هر حال اون تحریکی که و اون ظاهری که در زنان ما نهفته است و بنابر تقدیر خلقتی اینجوری شدن، اون بیشتر میخوانه فرا میخوانه افراد و به سمت و سوی این که متوجه این جنس بشن بیشتر. اینو خدای متعال زن رو مثل جمال خودش قرار داده، مرد اون مظهریت رو به نسبت زن خب کمتر داره، مسئله جلالیت داره، اون تحریکش بیشتره، اونجا باید بیشتر چی کرد، بیشتر باید رعایت کرد، بیشتر باید چی کرد. بله الان محور خیلی از باورها الان که چی باید کنه، همیشه به دست خانم هاست. مرحوم امام رحمت الله علیه فرمودن از دامن زن به معراج میره، همچنین از دامن زن مرد سقوط میکنه. یعنی اگر بناس یه ارتقای صورت بگیره زن محوره، اگر بناس یه سقوطی و افتادن به درکات و اینا بشه با زن محوره.
خیلی متشکرم، خیلی بزرگواری کردید، من سوالی ندارم، توضیحاتتون هم بسیار کامل بود. اگر حضرت عالی نکته ای دارید من در خدمتتون هستم آقای دکتر، بفرمایید.
من فقط عرضم اینه که باید جدی گرفت اینا رو و عجولانه نه اما دقیق و به سرعت و زود درمان کرد، ولی اگر بزنیم بدونه و فکری به حال حجاب و عفاف نکنیم ما رو یک کشوری میشیم مثل سایر کشوری مسلمان، مثل لبنان، مثل عراق، مثل سوریه، مثل کشوری دیگه که همه چی توش هست، هم مسجد هست هم کازینو هست. برای اولین قدم که نیم پیش میره دیگه، وقتی که ما آمدیم چادر از کنار، مانتو آمد، مانتو ها یه جور دیگه شدن، روسری ها یه جور دیگه شد، روسری ها رفت کنار، الان بیهجابی شده. خب خود اینا این که در یه حد متوقف نمیشه که، این حالا جلو میره و الان شما میبینی که بعضا حتی مذهبی ایمان دیگه ما کنار آمدن، کنار آمدیم با این وضعیت. کسی که جرأت نه نهی از منکر داره نه امر معروف داره، هر کمترین قدم برای امر معروف نهی از منکر یک عائله به پا میکنن. با این که اینجا متوقف نمیشه، این هی داره جلوتر میره، جلوتر میره دیگه. بارم میشیم میتونی کشورهای دیگری که اسم اسلام دارن اما میبینی که اون مسائل اسلامی آنچنان رعایت میدارن، در ترکیه اصلا حجاب نداره اما روزشو میگیره، اما روزه رو میگیره. بله این که باید واقعا یه مقدار این خطر رو احساس کرد و فکری به حالش کرد و نذاریم یعنی مرکزانی که قدرت دستش نذارن بیش از این پیش بره، بلا آسیب بدنی خانواده ها میخوره، در دانشگاه ها آسیب به نحوه درس خواندن بچه ها میخوره، در محل کارها اون کارآمدی افراد کم میشه به خاطر حواس ها به سمت و سوی دیگری میره، مقصد ها عوض میشه، مطلوب ها عوض میشه. انشالله بعد یه فکری کرد برای متعال خودش کمک کنه.
انشاءالله خیلی متشکرم، برامون دعا بفرمایید. پیشا پیش ما مبارک رمضان رو هم تبریک عرض می‌کنم. زنده باشید. فرمایشی نداری؟ ممنون از شما، خدا نگهدارتون.